بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقدمی عرض کنم تا بعد به تحقیق شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب زکات در اینجا فرموده و بعد محقق همدانی بر فرمایش ایشون اشکالی کرده و مرحوم آقای حکیم در مستمسک و همچنین سیدنا المیلانی در کتاب زکاتشان در این فرمایش نظراتی ذکر کرده اند روشن بشه، مطلبی را مقدمتاً به عرض برسانم، بعد وارد بشیم به استظهار شیخ و اشکال متأخرین از شیخ بر نظریه این بزرگوار. اون مقدمه این است که اگر عامی وارد شد و بعد بر این عام مخصصی وارد شد که دائر بین اقل و اکثر باشه، یعنی مجمل باشه و دایره شمولش مردد بین اقل و اکثر بود، در اینجا معمولا اصولیین میگویند چون ظهور عام حجت قدر متیقن رفعیت از حجت به حجت می شود، ولی اگر حجتی در کار نبود عموم عام ثابته. فرض بفرمایید اگر یک دلیلی وارد شد اکرم کل عالمین، بعد در مخصص منفصلی وارد شد لا تکرم العالم الفاسق، و مفهوم فاسق مردد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره بود. خب طبعا خاص مجمل است، به این اجمالش مردد بین اخص که مرتکب کبیره تنها و اعم که مرتکب کبیره و صغیره هر دو باشه. اینجا میگویند قدر مسلم اخص خارجه، زیرا عموم عام که به نحو منفصل اول وارد شد ظهور اطلاق لفظ حجته، بلکه ظهور کل ظهور وضعی است. اکرام هر عالمی به مقتضای عموم عام واجبه و حجت هم هست، چه فاسق چه عادل، چه مرتکب کبیره و چه اعم از کبیره و صغیره. سپس قدر متیقن مرتکب کبیره به دلیل خاص خارج شد و خاص در کبیره، مرتکب کبیره حجت، اما در مرتکب صغیره شک داریم که اصلا لفظ فاسق شامل او هست یا نه. پس دلیل دوم در مرتکب صغیره حجت نیست، پس از عموم عام که در عموم حجت بود به خاصی که غیر حجت است رفعیت نمیشه کرد. خاص در مرتکب کبیره حجت بود، ولی چون در مرتکب صغیره حجت نبود پس نمیتوان بلا تکرم العالم الفاسقی که منفصلا وارد شده رفعیت از عموم عام کرد. خب بله، ما در معنا فعلا بحث نمی کنیم، این مسئله می دانیم شهید نام. نکته دوم، بله نکته دوم، اگر در یک عامی دو مخصص وارد شد ولی این دو مخصص مردد بود، چه آیا کدام یکی از این دو بر دیگری مقدمه؟ چه باید کرد؟ مثلا وارد شد اکرم کل عالمه، در یک مخصص وارد شد لا تکرم العالم الفاسق، و در یک مخصص وارد شد لا تکرم النحات. آیا در اینجا کدام یکی از این دو مخصص اول بر عام وارد میشه و عام را تخصیص به ما سوا میکنه؟ آیا اول باید گفت تخصیص به فساق میخوره؟ پس معناش اینه اکرم العالمی که غیر فاسقه، بعد این عالم غیر فاسق باز تخصیص میخوره به نحویین، اکرم عالمی که غیر فاسق است و این عالم غیر فاسق نحوی هم نباشه. وقت در نتیجه عالمی را که عادل است ولی نحوی باشد باز هم اکرام او واجب نیست. یا اینکه خیر، اول به نحوی تخصیص بخوره، اکرم العالمی که غیر نحویه، بعد از عالم غیر نحوی فاسق خارج بشه. بنابراین عالم نحوی ولو فاسق باشد از تحت عموم عام ممکن خارج نشود. سخنی است در این که اگر بر عام ما دو مخصص وارد شد آیا هر دو مخصص در عرض یک دیگر عمل می کنند و عموم عام را مقید می کنند، یا خیر یکی از دو مخصص اول عموم عام را معنون به ما سوای مخصص میکنه، بعد این عام معنون به مخصص دوم تخصیص میخوره؟ کدام یک از این دوست؟ این بحثی است که در انقلاب نسبت به مناسبت در بحث عام و خاص و گاه در بحث تعادل و ترجیح عنوان کرده اند. اینم نکته دوم در نظر شریفتون باشه. نکته سوم، اگر یک قضیه حقیقیه ای وارد بشه مثل الماء کله طاهر، بعد بر این قضیه حقیقیه یک منفصلی مخصص وارد شد، گفت اذا لم یبلغ الماء کرن فلا یکون متحرا، آیا این مخصصی که بعداً بر قضیه حقیقیه ما وارد شده، آیا این موجب تغییر حکم است یا موجب تغییر موضوع؟ اگر موجب تغییر موضوع باشد، معناش اینه آبی که کره است طهوره، پس آبی که لم یبلغ الکر محکوم به طهارت نیست، از همون اول قید ما موجب تغییر موضوع قضیه حقیقیه شده، ولی حکم مطلق است. پس در مثال ما می شود آبی که بلغ کرن طهور مطلقا، یا خیر این قید راجع به حکم است نه راجع به موضوع. الماء مطلقا طهور و طهارته اذا بلغ الکر، قید موضوع نه قید حکم. بر همین اساس بحث طولانی بزرگان در جمله الماء کله طاهر و کل شیء حلال حتی تعلم بحث مبسوطی کرده اند که آیا اینها قیود حکمند تا دلیل بر استصحاب باشه، یا قیود موضوعند تا دلیل بر قاعده حلیت و قاعده طهارت باشه، یعنی موضوع را مزیق به مشکوک و غیر معلوم الحال میکنه، کدام یک از این دوست؟ الکلام باز همون بحثی است که در علم و اصول باید جایش را بررسی کرد. حالا اگر این سه مقدمه روشن شد، بیم در ما نحن فی. در ما نحن فی ما یک دلیل عام داریم، ما سقط خسما ففیه العشر و ما سقط خود دلا ففیه نصف العشر. این دو دلیل به صورت مطلق یا عام وارد شده، دو دلیل منفصل مقید بر اینها رسیده. یک اینکه باید نتیجه نبات عرض به حد نصاب برسه تا در او زکات واجب بشه. پس اینطور نیست که کل ما سقط خسما ففیه العشر، بلکه ما سقط خسما و بلغ نصاب ففیه العشر. این یک قید. قید دوم هم معونه است و اون اینه که معونه از ما انبتت خل ارض و بلغن از کنن که و بلغن نسا مستثنایه، یعنی مقدار معنی که در حصول نبات مؤثر بوده این هم درش عشر یا نصف عشر نیست، به مبنای کسانی که معونه را مستثنا می دانند ناگزیر در مقدار معونه نه عشر واجب است و نه نصف عشر. نتیجه این شد ما یک عام داریم که ما انبتت الارض و سقط خسما ففیه العشر، بر این عام دو مقید منفصل و مخصص منفصل وارد شده. یک مقید قید کرده نصاب را و مقید دیگر قید کرده معونه را، درست؟ در این شکی نیست که قید نصاب قید موضوعه، یعنی ما انبتت الارض و بلغ خمست اوصاف ففیه العشر، درست فضلا؟ این مقدار مسلمه که موضوع یعنی ما انبتت الارض بلا ریب مقید است به بلوغ نصاب. پس قید نصاب بلا اشکال قید موضوع، یعنی موضوع که ما انبتت الارض بود، این یک جزء دیگر هم داره به نام نساء. ما انبتت الارض و بلغ النساء خفیه العش، این درش بحثی نیست که قبل از بلوغ نساء موضوع وجوب عشر کامل نشده، در این شکی نیست. اما قید دوم بعد المعونه، معونه هم مستثناست. آیا معونه هم قید موضوعه یا قید حکمه؟ اگر قید موضوع باشد معناش این میشه ما انبتت الارض و بلغ النساء و استثنی المعونه خفیه العشر، یعنی اونی که برسد به انباط نماز بشه و بعد معونه او هم مستثنا بشه و به حد نصاب برسه، با این سقه، یک انبتت الارض، دو بعد و استثناء شدن معونه، سه بلوغ نصاب. حالا که این ستا محقق شد خفیه العشر، اگر این باشه ناگزیر وقتی واجبه که بعد از استثناء معونه به حد نصاب برسه، چون وجوب مطلق است اما موضوع وجوب عبارت شد از اون زرع بعد از استثناء معون و بعد از بلوغ به عشر به خمست اوساق. ولی اگر موضوع مقید به نصاب شد و بعد المعونه قید حکم شد، معناش اینه که ما انبتت الارض و بلغ حد و بلغ النساء واجب است در او زکات، اما زکات بعد المعونه واجبه. پس وقتی موضوع به حد نصاب رسید وجوب زکات محقق خواهد شد، اما چه مقدار زکات؟ زکات پس از معونه. پس اگر کسی پنج وسق داشت و یک وسق معونه بود، میگیم انبت له الارض خمست اوسق بلغ النساء، برش واجب است دادن زکات، منتها پس از اینکه یک وسق را استثناء کنه. پس ببینیم کاملا از نظر استنباط فرق میکنه که قید موضوع باشد یا غیر حکم، شیخ بزرگوار در کتاب زکات فرمودند که خیر این قید استثناء معن ناگزیر قید برای موضوع و اطلاق دلیل حکم به حال خودش باقیه. یعنی میگوید در ادله اوش و نصف اوش قیدی وارد نشده که بعد المعونه باشه، لذا اطلاق ادله وجوب عشر معفوظ است به معفوظ به. باید بگیم عشر و نصف عشر مطلقا واجبه. بعد میگه چون مخصص منفصل هم قطعا آمده و اون بعد المعون بودنه، میگه این مخصص ناگزیر رجوع به موضوع میکنه، همونطوری که نصاب قید موضوعه، با اینکه مخصص منفصله همچنین استثناء معن هم قید موضوعه. ناگزیر اگر هر دو قید موضوع بودن، معناش اینه که ما انبتت خلعت به شرط بلوغ نصاب و به شرط اخراج معن بعد از این دو ففیه العشر. شیخ میگویند چون ادله فیه العشر یا نصف العشر و همچنین ادله طبقه دومی که دیروز به عهد رسید در حکم هیچ گونه تغییری وارد نکرده، ناگزیر استثناء معن قید موضوعه. اگر قید موضوع بود پس لا محاله باید ثبوت نصاب بعد از معن باشه. مرحوم حاج آقا رضا می فرمایند نفهمیدیم چه مزیتی است که باید اطلاق موضوع محفوظ باشه و قید بعد المعن قید برای اطلاق ناشید حکم محفوظ باشه و قید بعد المعن قید موضوع باشه. بفهمن لو خلی و طبعه هم موضوع مطلق است ما انبتت الارض و هم حکم که فیه العشر باشه مطلقه. حالا مقید منفصلی از خارج رسیده، میتواند این مقید منفصل قید موضوع باشه که ما انبتت الارض و می شود مقید اطلاق حکم باشه و این هر دو ما متکافئانن، یعنی لو خلی و طبعه، هم موضوع درش اطلاق و هم حکم موجبی برای تقدم تقیید موضوع بر تقیید حکم نیست. فرقی دلیل منفصله، مخصص منفصله. بعد مرحوم حکیم می‌فرمایند که اگر قید حکم باشه ناگزیر موضوع هم مقید خواهد شد در اصطلاح، پیوسته اینطوریه، ولی اگر قید موضوع باشد مستلزم تقیید حکم نیست، ولی کلام تتمه باقیش مون باشد.